لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلوا محترم، در حدود 20 روایت وارد شده که دلالت دارد بر طهارت خمر. به همین مقدار هم روایات معتبر و موثق وارد شده که دال بر نجاست خمر. در این روایاتی که دلالت بر نجاست خمر داره خوندیم که بعض از روایاتش میگه حتی سرمه‌ای که در او با خمر عجین شده باشد آیا میتوانیم تداوی کنیم یا نه؟ حضرت میفرماید خبیث است و من حتی تداوی با سرمه‌ای که در او خمره اجازه نمیدم مگر ضرورت پیش بیاد. خب از ضرورات تبیح المحظورات معلومه. و خوندیم که بعض از این روایات فرمود اگر سر میلی، سر سوزنی یا سر مثلا فرض کنی که میخی خم در او باشه و در حب آبی بریزد، اون آب متنجس میشه. و همانطور که فرمود اگر قطری در دیگی که مرق و آبگوش در او هست باید آب را بیرون ریخ، یا به اهل ذمه یا به سگها داشت و نباید خورد. بنابراین روایاتی که دلالت بر نجاست داره بسیار ظاهر و بلکه نص در نجاسته. سخن این است که چگونه جمع کنیم بین این دو دست روایات را، با توجه به این که البته ولو این که اکثر فقها شیعه قائل به نجاست شدن، به همون طوری که مرحوم شیخ بها فرمود شرزمه ای از طرفین، چون سنی ها هم موافقند با نجاست خمر، شیخ بها در حبل المتین فرموده اتفاق بر نجاست خمر است الا شرزمه ای از عامه و خاصه. و دیدیم که بعضی از بزرگان هم فرمودن در طبقات مختلف اجماع منعقد شده بر نجاست خمر. یعنی برفرض اگر در عهد مرحوم صدوق ایشون و والد بزرگوارشون قائل به طهارت شدن، ولی پس از او باز اجماع همه فقها بر نجاست خمر ثابت شده و هاکذا در طبقات و اجیال بعد. خب این بحیثه را به چطور باید حل کرد؟ چهار راه برای حل این عویسه گفتن. راه اول این است که خب تعدادی از روایات طهارت شما که ظهور بلکه نص در طهارت، اشاره داره به اینکه تنزه از خمر پسندیده است و بهتره. فرمود اگر میخواهید تنزه بداشته باشی مانعی نداره، نقطه خمر را بشور و نماز بخوان. به این قرینه هم کنیم روایاتی که دال بر نجاسته بر کراهت و تنزه از خمر و استحباب تنزه و دوری جستن، نه بر این که اینها نجس متعینه مثل بول و کلب و خنزیر باشه. این احتمال مرحوم صاحب مدارک هم این را تقویت میکنه و میگه به این که ادله‌ای که دلالت کرده بر نجاست خمر ظهور در استحباب تنزه داره، بهتر این است که از خمر دوری بجوییم در لباس و غیر لباس. کشف از استحباب تنزه میکنه. مرحوم استاد بر ایشون اشکال میکنه که تعداد از روایات ما نص در نجاسته، بله اگر ظهور و اظهر باشه میگیم به قرینه اون روایاتی که به قول شما ظهور در طهارت داره، از ظاهر این روایاتی که امر به تنزه کرده رفع ید میکنیم. اما فرض اینه که این روایتی که میگه اگر سر میلی از او در مرق بریزه، یا دیروز خوندیم که گفت اگر که آب با خمر قاطی بشه به اندازه‌ای که عادیه و سکر خمر رو از بین ببره، آیا جائز فرمود به قدر سر سوزنم اگر در یک کبی بریزه یا در مرقی قاطی بشه یک قطره، او را باید دور ریخت و به کلاب و یا به اهل ذمه خوراند؟ بنابراین روایاتی که داله بر نجاست هم هست صریح در نجاست، نمی شود هم کرد همه اخبار را بر استحباب تنزه چنون که صاحب مدارک فرموده. ولی من بعد که مراجعه کردم دیدم این روایاتی که به این غلظت وارد شده که فرموده حتی مرق را دور بریزه، یا اگر یک میلی یک سر میلی اگر از خم بود و در خوب ریخ اون خوب را باید آبش دور ریخ، این روایت مقداری از نظر سند مشکل داره، یعنی صحیحه به اون معنا نیست. لذا بودی نداره که جناب صاحب مدارک که به تبع استادشون مرحوم محقق اردبیلی تکیه رو روایات صحیح می کنن، این روایاتی که از نظر دلالت این چنین صریحه در نجاسته چون از نظر سند مشکل داره، لذا اونها رو گذاشتن کنار، اون روایت صحیحه را هم هم کردن وجوبش را امر وجوبش را بر استحباب. لذا این از کنم نکته کوچکی که خواستم در اینجا به عرض برسانم. اتفاقا دیدم که مرحوم علامه در منتها به عکس میگه روایات طهارت از نظر سند ضعیفه و قابل اعتنا نیست. حالا دو فقیه بزرگوارند و هر دو خریت فنند و این چون در مقابل همدیگه نظر میدن، اما مسلمه که روایات طهارت هم صحاح و موثقات در بینشون فراوانه، به همینطور روایاتی که داله بر نجاسته اینها هم توشون صحیح مثل صحیحه حلبی، به همینطور روایات موثق مثل موثقه عمار فراوانه. بنابراین از نظر سند نمیتوان گفت که روایاتی یا که دال بر نجاست ضعیفند چنان که صاحب مدارک گفته، یا اینکه روایاتی که دال بر طهارتند ضعیف السند چنان که مرحوم علامه فرموده. خب بنابراین پس جمع دلالی که عبارت از هم کردن امر به اجتناب از خمر را بر استحباب و بگیم به این که تنزهن مستحب است اجتناب از خمر، این دم اجلالی که برخی بر او باورند قابل قبول نیست. طبعا دو روایتی اگر مناشد فضلا از نظر دلالت با هم متعارض باشه باید رجوع کرد به مرجحات سندی و عرض کردم سند در هر دو دسته روایات معتبر و صحیح زیاد دیده میشه و معتبر زیاده، لذا از نظر سند هم نمیتوانی یکی را بر دیگری ترجیح داد. آری، در منجهات سندیه خب زیاد صحبت شده، خود به افقه ما، به اوسقه ما، یا بنس کنم که بعضی حتی تعدی کردن به از مرجهات منسوسه به غیر منسوسه، گفتن هرچی که به نظر میاد اقرب الالواقع است باید به او عصد کرد. اما مرحوم سیدنا الاستاد در بین مجموع روایات علاجیه فقط یه روایت را عصد کردن و اون اینه که در اون روایت صحیح است، فرمود اندت تعارض خود به اوفق هما للکتاب و از کنم که خود به ما خالف العامه فان الروش فی خلافهم. اگر مرجعات سندی فضلا به اعتبار وثاقت و عدالت و امثال ذلک باشه در هر دو طایفه، شرایط وثوق و عدالت موجوده. اگر از باب مرجعات بالعرض که موافقت کتاب و مخالفت عامه باشه، مخالفت با کتاب را، موافقت با کتاب را مرحوم فخر المحققین در شرح فواید آورده و گفته اخبار نجاست موافق با کتابند، به خاطر آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بنابراین که رجس را ایشون حمله بر نجس کرده، فرموده پس بنابراین خمر نجسه و روایاتی که داله بر نجاسته موافق با کتابه. ولی در جلسات قبل عرض شد که رجس به معنی نجس نیست، به خصوص که در این آیه مسلم معنی نجس نمیتونه باشه، زیرا در آیه میسر را گفته، از لا و انصاب را گفته، میسر قماربازی فعل که محکوم به نجاست نمیشه، انصاب و از لام هم چوبهای خاصی بوده که با او متپرستاب از کنم که عمل میکردن، چوبم که نجس نبوده. بنابراین رئیس به همون معنی پلیدی و زشتیه، نه اینکه داله بر نجاست باشه. لذا اینکه فرمایش جناب فخرالمحققین میگه روایات نجس موافق با کتاب است، این هم قابل قبول نیست. اما از نظر مخالفت با عامه که مرجح دوم سندی است به قول استاد قویی و به قول مشهور یکی از مرجحات مخالفت با عامه است که وزمود ان فن رشد فی خلافهم، حتی در بعض از روایات که اگر مردد شدید برید از عامه سوال کنید، هرچه اونها گفتن بر خلاف او عمل کنید، فان الروش فی خلافه. اجتناب کنید، یعنی قماربازی نکنید، قماربازی نکنید، با انصاب و ازلام بازی نکنید، با خمرم اجتناب کنید، نخورید، دلیل بر نجاست نمیشه. عرض کنم حضورتون که بله، این که ما نمیدونم به کجا رسیم که یه مرتبه بیایم بگیم که به هر صورت مخالفت عامه منشأ ترجیحه، به خاطر این که فرمود الروش فی خلافهم، این هم باز دیروز عرض کردیم با کمال اسف ما هر دو قول در بین عامه عملا و فتوان مشهوره، اما از نظر عمل که خب سیره خلفای قاسم بنی امیه و بنی العباس لعنهم الله بر مجالس اندیه شرابخواری و خوانندگی و رقاصی بوده و حتی در وزرا و حتی در اعیان مملکت کمال رواج داشته، بنابراین پس احتمال اینکه حکم به نجاست برخلاف تقیه باشه و طهارت موافق تقیه عملی باشه، علاوه که فتوای ربیعت الرأی و داوود هم که یکی از فقهای اونهاست بر طهارت بوده، از این جهت میتوان گفت که روایات نجاست مخالف تقیه است. اما از طرف دیگرم فتوای جل فقها عامه بر نجاست خمر بوده، لذا بعید نیست که بگیم روایات نجاست هم موافق با عامه است و بنابراین طهارت بر خلاف تقیه. لذا این دو مرجح مهم نمیتواند منشأ برای ترجیح یکی از دو دسته روایات طهارت و نجاست بشه. پس این وجریم کنار. دومین بچه جمع عبارت است از این که گفتن روایات طهارت حمله بر تقیه میشه، که عرض کردم یا تقیه در مقام عمل، به خاطر اینکه چون سیره سلاطین و وزرای عامه و در دوران ائمه بر خود شرب خم بوده و امثال ذلک. اینم که جوابش دادیم که هر دو طرف مورد اون تقیه در فتوا فقها عام قائلن به نجاست، این مقتضای اینی که روایت طهارت عرض کنیم. اما در مقام عمل روایات طهارت موافق با تقیه است و روایات نجاست مخالف با تقیه، لذا این راه دوم هم قابل قبول نیست، زیرا مخالفت و موافقت عامه در هر دو دسته وجود داره، هم روایات دال بر طهارت و هم روایات دال بر نجاست. سومین طریق توقف مثل صاحب مدارک، صاحب حدائق. صاحب حدائق زیاد بر اساس توقف در یک از مقدمات حدائق هم که حتما دوست دارم بخوانیم پیش مقدمه ایشون را، خیلی مقدمات ارزنده جالبی داره. خب میگه در ما زیاد در روایات داریم که وقتی هم بر شما مشتبه میشه توقف کنید، بلکه فرمود خود بالحائطة مدینک، در جایی که رای احتیاط احتیاط را عرض کن، یا گفته اذن یا فرموده تخیر، چنان کتاب کفایه در روایات متعارض قالب تخییره، یا توقف که بسیاری میگن وقتی تعارض شد و ترجیح در کار نبود متوقف بشید و فرجه حتی تلقا امامک. اینم احتمال فتوا یعنی ندید، نه فتوا به طهارت بدید نه فتوا به نجاست. طبعا هم احتیاط هم اختزاز دیگه تر کنید دیگه، وجوب تخییر کنید، وجوب حرمت کنید که. چهارمین احتمال این است که یه روایتی در مقام بارش شده اون مشکل را قشنگ حل میکنه و اون صحیحه علی ابن محزیاره. این صحیحه علی ابن محزیار که خب آدرسای اکثر روایاتی که عرض کردم نوشتم در این نوشته، حالا این صحیحه علی ابن محزیار در باب 38 چون از ابواب نجاسات حدیث دومه. این حدیث بسیار جالبه و به گمانم درستم هست رفع مشکل را این حدیث شریف کنه. در اینجا می فرماید به این که جوئل توفتاک، ایشون میگه قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام. علی ابن مهدیار میگه من خودم خوندم در نامه‌ای که عبدالله ابن محمد به امام ابی الحسن، حالا مقصود از ابی الحسن موسی بن جعفر یا مقصود از ابی الحسن حضرت رضاست یا ابی الحسن هادی مراده، نمیدونم دیگه، وقت نکردن که ببینم این عبدالله ابن محمد ظاهرا باید از همون حسن چیز باشه، چون علی بن مهدیار از دزمان حضرت رضا و حضرت موسی بن جعفر بوده. قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد، حالا شما آیین در بیارید که این ابو الحسن مراد کیه، بررسی کنید به رجال که عبدالله ابن محمد از اصحاب کدام یکی از ائمه بوده. عبدالله ابن محمد زمان مشترکه، یه مقداری اگر فنی باشید میتونین در بیارید. از کنم که جوئل تو فداک، در این نامه که علی ابن مهزیار که مرد بزرگوار و ثقه است، این نامه را دیده، در آن نامه نوشته شده به حضرت ابی الحسن جوئلت فداک، روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی الخمر. زراره خوب از بس که بزرگوار بوده معروف بوده، وساقت و عظمت او در بین شیعه زبون زد بوده، لذا اینم میگیم روایت کرده زراره هم از امام باقر و هم صادق علیه السلام که فرمود فی الخمر یصیب و صوب الرجل به انهما قال، سوال کردن از خمری که به لباس کسی اصابت کنه، هر دو امام فرمودن لا بأسه به ان یسلی فی. زراره از هر دو امام نقل کرده که مانعی نداره که در این لباس نماز بخونن، بعدم تعلیل فرموده انما حرم شربها، شربش حرام شده. پس بنابراین این روایت که میگه از یک طرف از این دو امام زراره بن عظمت این را نقل کرده، باز در بعض از نسخه در روا همین زراره، در بعض از نسخ روا غیر زراره، دیگران روایت کردن عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبیزون یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف فاغسله کله و ان صلیت فأعد صلاتک. از این طرف هم از امام باقر صادق روایه زراره یا غیر او این روایت کرده، فاعلمنی ما آخذ به، به من بفرمید به کدام یکی از این دو دست روایت عمل کنم. فوقع علیه السلام به خطه و قرأتو، علی بن مهدیار میگه منم قرائت کردم اون نامه را، فرمود خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، که امام در جواب فرمودند به قول امام صادق عمل کن نه به قول اون دو، یعنی حکم به چی کنه آیون؟ به نجاست. خب گفتن این روایت حل مشکل کرد، برای خاطر اینکه چون دیگه کاملا از راوی سوال میکنه از امام، امام هم خودش دیگه به صریح موضع خاص فتوای خاص میده و میگه به قول ابی عبدالله عمل کن، به نظر میاد که این حکم بیان حکم واقعی مسئله باشه نه حکم ظاهری. ببینید اگر بنا شد که اصلا مرجحات کلن در مقام تعیین وظیفه عملی ظاهری هستن، که وقتی ما مخالف برخورد کنیم نمیدونیم چه کنیم، میگم به این که مثلا خود به عدل ما به اوثق ما به موافق الان خواهم کتاب الاخر، اما در اینجا راوی خودش داره بیان میکنه که دو تا روایت وارد شده و ما نمیدونیم که کدام یکی از اینها وظیفه ماست، به کدام عصر کنم. امام علیه السلام میگه به روایتی که از امام صادق با حکم به نجاست کرده است، به این روایت عرض کن، یعنی میخواد بگه حکم واقعی در مورد خمر روایت ابی عبدالله، و پس معلوم میشود که اون روایت اولی که از امام صادق و باقر هر دو نقل شده، اون روایت بر اساس تقیه صادر شده، او قابل قبول نیست و اون چه که لازم العمله اینه.
خود این حدیث احتمال تقیه درش وجود داره.
چرا؟
نفس حدیث شاید امام علیه السلام تقیه‌تن گفتن خود به قول ابی عبدالله، احتمال تقیه در حدیث منتفی نیست. چطور اینو وجه
عجب عرض کنه حضوری که خود این آقا میگه دو خصم بوده، تقیه گفتیم
تقیه در هر دو جهت بوده، لذا و اخبارش خود نمیشه بر تقیه احد و مال حمل کرد. خود این نفس حدیثی که از ابو الحسن علیه السلام نقل شده احتمال تقیه باز درش وجود داره.
آخه اگه بناشو که درسته این فرماشه اینجا، اگه خودش تنها بود من میگفت که معمل کن، ولی وقتی که داره در مقام تحیر سوال میکنه از راوی، راوی از امام سوال میکنه، میگه هر دو دست نقل شده، بعد امام در این مقام تحیر میگه به این عمل کن، این باز معنیش که تقییتن من گفته. نه این احتمال دیگه درسته، همه چیز قابل قبول، همه احتمال، اما این احتمال در مقامی که خود راوی تقیه و غیر تقیه را هر دو را در راویان میکنه، بعد حضرت میگه به قول دومی عمل کن، دیگه این احتمال خیلی بعید به نظر میرسه. تخییر؟ خب تخییر که اصلا قابل قبول نیست اینجا، برای اینکه چون تخییر دنجا یعنی بگه تخییر بین طهارت و نجاست. آها بله، این هست که بگیم که مبنایی که افرادی که گفتن در مقام تعارض معیه ما اخسته من باب تسلیمه و سعک مرحوم کلینی در مقدمه کافی میگه، مرحوم آخوندم این احتمال میده، میگه خب مقتضای عدلی صدق العادل اینی که به هر دو به هر کدام بتوانستیم عرض کنیم. اما خب این در صورتی باز هست که اگه راهکاری نباشه، ولی صحیح علی بن مهزیار راهکار را نشون داده که دیگه جای تقیه هم نیست که شما بیایید و بگید به اینکه جای تخییر هم نیست که به یکی عمل کن، دیرو که امام میگه نه دیگه به قول ابی عبدالله که گفته نجس است عمل کن. بنابراین استاد همینطور به تبع جمعیان قبل از استاد مثل مرحوم کامپونچی، مرحوم آقای محقق همدانی و دیگران، شیخون استاد هلی هم دیدم، همینطور اینا همه میگن این روایت قاطع اللجاج و رافع ابهام، بنابراین فتوا بر طبق او باید داد، بگوییم که خم از نجسات. بعد آیا نبیز مسکر چه حکمی داره؟ یک بحثیست بین فقها که آیا هر مسکری محکوم به نجاسته که میخواد خمر باشه، و یا اینکه مثلا نبیز آب جوی باشه که مسکر باشه، فقها سوال اینها. یه روایت در مقام هست که بعض از روایت کسی تصریح میکنه به اینکه هر مسکری همین حکم داره، و از کنم حضورم که اینجا حال روایتش هم نقل میکنه، فضید ابن یسار قال ابتدعنی ابو عبدالله علیه السلام یوما من غیر ان اسأله، فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکر حرام، قال قلت اصلحک الله کله، قال نعم الجرعه منه حرام. یک جرعش هم حرامه و همینطور محکوم به نجاست. علاوه بر این که روایات دیگری هم هست غیر نفی خلاف که دلال حکم کرده به این که هر مسکری مطلقا محکوم به نجاست. عرض کنم حضورتون که بله فرمود که انه لم يوجد في المدينه در زمانی که این آیه شریفه وارد شده، میگه در آن زمان عرض کنم خمر متخذ از عنب معروف بوده و نبیذ که متخذ از انگوره معروف نبوده، ولیکن پیغمبر اکرم نبیذ یا که متخذ از انگورم هست حکم به نجاستش فرموده و در جهتم بحثی نیست. حالا روایتی هم که قبلا در نبیذ وارد شده بود این را خوندیم که بله، لا تصل فی بیت فیه خمر ولا مسکر لان الملائکه لا تدخله. روایت نویز هم در اون طایفه روایاتی که دال بر نجاست متعدد وارد شده که حالا الان عرض کنم حضورشون که این روایت رو من یادداشت نکردم، بلکه در تقریرات هست که فرمود حکم نویز مسکر هم حکم خمره، در این جهت متفق است و فرقی نمی کنه. منتها در زمان پیغمبر اول معمولا عرب ها هرچ و خم می خوردن از خرما می گرفتن، شراب متقض از انگور خیلی بینشون معمول نبوده، این را بعد به عنوان تحفه برای عرب ها بودن. از اینجا به بعد هم خروج خمر نبیذ به فقا بین اعراب متعارف شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.